ساعت 14 در ایران. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. یک منبع آگاه وزارت خارجه ایران گفتگوی تلفنی جان کری با محمد جواد ظریف را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت رزمایش موشکی اخیر ایران در تعارض با قطعنامه شورای امنیت نیست. و دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نسبت به وضع جسمی والدینشان ابراز نگرانی کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران گفتگوی تلفنی جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در مورد آزمایش موشکی ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این منبع آگاه که هویتش اعلام نشده است، در گفتگو با خبرنگارانی که همراه محمد جواد ظریف به تایلند رفتند گفت جان کری یک هفته است با فرستادن ایمیل به آقای ظریف خواستار این گفتگو شده است، اما به دلیل سفر وزیر خارجه ایران به جنوب شرق آسیا امکان این گفتگوی تلفنی فراهم نشده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود جان کری در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف از رزمایش موشکی اخیر ایران ابراز نگرانی کرده است. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت رزمایش اخیر موشکی ایران خلاف برجام و خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، جابری انصاری با تاکید بر دفاعی بودن برنامه موشکی ایران گفت هیچ یک از موشک های بالستیکی که در رزمایش اخیر پرتاب شد برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشده و بنابراین به گفته وی برنامه موشکی جمهوری اسلامی هیچ مغایرتی با قطعنامه 2231 شورای امنیت ندارد. آمریکا و چندین کشور اروپایی آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالستیک ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت ایران با رعایت تعهدات بین‌المللی و بدون ورود به عرصه کلاهک‌های هسته‌ای برنامه موشکی خود را ادامه خواهد داد. درباره آزمایش موشکی اخیر ایران و واکنش آمریکا در بخش گزارش‌ها به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند شرایط امنیتی والدینشان که در حس تغییر کرده و وضع جسمی آنها نامناسب‌تر شده است. در نامه نرگس، کوکب و زهرا موسوی که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده است که بیماری گوارشی زهرا رهنورد و بیماری قلبی میرحسین موسوی جدی است و به نوشته آنان عدم پیگیری‌ها آمدانه است و به سوء قصد شباهت دارد. در این نامه همچنین نسبت به آزمایش‌های نامشخصی که بدون نشان دادن نسخه پزشکی گرفته شده و همچنین نسبت به تغییر موقعیت دوربین‌های موجود در محوطه حصر ابراز نگرانی شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اواخر سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فرمان اجرایی مربوط به وضعیت اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در بخشی از متن این فرمان گفته است که به رغم توافق هسته‌ای با ایران، برخی از سیاست‌ها و اقدامات ایران همچنان تهدیدی فوق‌العاده و غیرمعمول برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌رود و بنابراین وضعیت فوق‌العاده در قبال ایران یک سال دیگر تمدید می‌شود. این فرمان برای نخستین بار در سال 1995 توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران صادر شد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. ایالات متحده آمریکا بار دیگر در مورد آزمایش‌های موشک‌های بالیستیک به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه که در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسرائیل شرکت کرده بود، گفت در صورت تایید این آزمایش‌ها، آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد. از طرفی فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا با انتقاد از اقدامات دولت ایران گفت که تداوم آزمایش‌های موشک‌های بالستیک نگران کننده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دو رویداد مهم در صدر گزارش‌های رسانه‌های آمریکا قرار داشت: ادامه هیجان‌انگیز انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری و آزمایش‌های موشک‌های بالستیک از جانب سپاه پاسداران در دو روز متوالی که به گزارش خبرگزاری‌ها با سخنان تهدیدآمیزی علیه آمریکا و اسرائیل همراه بوده است. ایالات متحده روز چهارشنبه نیز نسبت به این آزمایش‌ها واکنش نشان داد و جوزف بایدن معاون ریاست جمهوری این کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که اگرچه در مورد آزمایش نوع موشک‌های بالستیک هنوز تردید وجود دارد، ولی در صورت تایید درستی این خبر و اثبات اینکه آزمایش‌ها ناقض توافق اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 بوده است، آمریکا اقدام خواهد کرد. سخنان آقای بایدن در واقع تکرار هشدار مقام‌های دولت آمریکا در واشنگتن است که روز سه‌شنبه بر موضع مشابهی تاکید کردند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفت که نگرانی‌های دیرینه آمریکا از برنامه موشک‌های بالستیک ایران به صورت روشنی ثبت شده و حتی در اوائل سال جاری میلادی هم ایالات متحده به خاطر آزمایش موشک‌های بالستیک تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. بنابراین اقدام‌های اخیر هم به دقت بررسی می‌شود و اقدام لازم انجام خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید افزود که این آزمایش‌ها ناقض توافق برجام نیست، ولی می‌تواند دست کم ناقض یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باشد که مشخصاً بر چنین آزمایش‌هایی ناظر است. آقای ارنست افزود که مطالعه درباره پرتاب موشک‌های اخیر ادامه دارد و ضرورت طرح این امر در شورای امنیت نیز در دست بررسی است. از سوی دیگر، پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز گفته است که کنگره فشار بر دولت اوباما برای تحریم‌های جدید علیه دولت ایران را ادامه خواهد داد. آقای رایان معتقد است که آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی دولت ایران ناقض قوانین بین‌المللی است. در این میان ژنرال لوید آستین، سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا که منطقه خلیج فارس جزو محدوده تحت پوشش این نیروست، می‌گوید که ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی ایران مایه نگرانی است. ژنرال آستین همچنین به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته است که به رغم توافق اتمی برجام که موجب رفع تحریم‌ها و آزادی میلیاردها دلار از دارایی‌های ضبط شده ایران شد، رفتار حکومت ایران تغییری نکرده و جامعه اطلاعاتی آمریکا بر این باور است که برنامه موشکی شیوه ترجیحی سپاه پاسداران برای پرتاب احتمالی سلاح اتمی و سایر اقدامات زیان آفرین در منطقه و به ویژه فعالیت‌های نیروهای قدس وابسته به سپاه است. در کنار بازتاب این سخنان مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا، رسانه‌های این کشور نیز به بررسی و اظهار نظر درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران و تهدید مقام‌های سپاه پاسداران علیه آمریکا و اسرائیل پرداختند. نیویورک تایمز گفته است آزمایش موشک‌ها در ایران با اعلام تهدید نابودی اسرائیل همراه شده است. نیویورک تایمز از جمله این تهدیدها را به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کرده و سخنان فرمانده نیروی هوافضای سپاه مبنی بر طرح موشک‌های 2000 کیلومتری برای اسرائیل را بازتاب داده است. واشنگتن تایمز هم می‌گوید که پرتاب موشک‌های بالستیک بیشتر در دومین روز رزمایش موشکی بیانگر این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران به هدف‌های اتمی خود خواهد رسید. و باستون هرالد نیز اظهار عقیده کرده که آزمایش‌های مکرر موشک‌های بالستیک از جانب حکومت ایران بر توافق اتمی برجام سایه افکنده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدیم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سد ساختن این مقبره و یا کاغذهای انتخاباتی شد.
تو ایران استفاده از پوستر و بیلبورد و بنر و اینها خیلی رواج داده. به این معنی توی آمریکا انجام نمیشه.
فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که پوسترهامون رو که جامعه کردیم دادیم به چرخه بازیافت.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
با ادامه اعتصاب غذای نادیا سافچنکو، خلبان زن اوکراینی که در روسیه زندانی است، رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد برای تبادل زندانیان با روسیه آمادگی دارد. پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین که به ترکیه سفر کرده است، روز چهارشنبه گفت برای تبادل زندانی کاملا آمادگی دارد و این خلبان باید به خانه‌اش برگردد. خانم سافچنکو که روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شده بود، پس از آنکه قاضی اعلام کرد صدور حکم او بار دیگر به تعویق افتاده، گفت که در اعتراض به وضعیتش به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهد داد. نادیا سافچنکو از سوی روسیه متهم شده است که حدود 2 سال پیش در جریان نارامی‌ها در شرق اوکراین با راهنمایی‌هایی که به نیروهای زمینی اوکراین ارائه کرد، باعث مرگ چند شهروند شده است. در پی افزایش 14% حداقل مزد کارگران در سال 1395، پایه حقوق کارگران با 100 هزار تومان افزایش به 812 هزار تومان رسید. رویا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه، گفتگویی از جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارگران داشته که با هم میشنویم.
کف یا حداقل دستمزد در ایران در درون شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه از طرف نماینده های کارگران، کارفرمایان و همینطور دولت تعیین میشه. در تعیین حداقل دستمزد بر اساس اصل 41 قانون کار 2 عامل در نظر گرفته میشه که یکی نرخ تورم سالانه است و دوم هزینه زندگی یک خانوار در سطح حداقل معیشت. عامل اول که نرخ تورم رسمی باشه مشکلی به وجود نمیاره. بانک مرکزی این شاخص رو در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 12.6% اعلام کرده. در عوض تعیین حداقل هزینه زندگی یک خانوار در سطح حداقل معیشت کار ساده ای نیست. بر پایه اون چیزی که در رسانه‌های تهران منتشر شده، در نشست نهایی شورای عالی کار نمایندگان کارگران 15% افزایش دستمزد مطالبه می‌کردند. کارفرماها به 12% راضی بودند. سرانجام بر سر یک افزایش 14% توافق شد و به این ترتیب حداقل دستمزد که امسال 712 هزار تومان هست، از اول سال آینده میرسه به 812 هزار تومان. البته بر این مبلغ باید حق مسکن ماهانه و بن نقدی و حق اولاد رو هم اضافه کرد. به این ترتیب دریافتی یک کارگر حداقل بگیر متأهل با یک فرزند میرسه به 1,050,000 تومان، تقریبا معادل $300 در ماه.
بله، همطور اشاره کردین، $300 یا 1,000,000 تومان در تهران. این مقدار حقوق یک خانواده 3 نفره کارگری چطور میتونه هزینه زندگیشون رو تعمیر کنه، به خصوص در شهرهای بزرگ؟
در محاسباتی که سخنگویان سازمانهای کارگری ارائه میدند، این مقدار حقوق فقط هزینه زندگی 10 روزه یک خانوار متوسط کارگری رو در شهرهای بزرگ تأمین میکنه. بنابراین تقاضای اونها در مورد افزایش باز هم بیشتر حداقل دستمزد کاملا موجه است. ولی کارفرماها هم درست میگن که در شرایط فعلی اقتصادی ایران افزایش باز هم بیشتر دستمزدها باعث میشه که شمار بیشتری از بنگاه‌ها تعطیل بشن و در این صورت با اوجگیری بیکاری و افزایش عرضه کار این خطر وجود داره که دستمزد کارگران از اون چیزی هم که هست پایین تر بره.
چاره چیه جناب آقای خاوند؟ چه عواملی باعث میشه کارگران از دستمزد بالاتری برخوردار بشن؟
تنها راه طبیعی برای افزایش دستمزدها به راه افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور هست. در اقتصادی که به شدت ضعیف شده، دستمزدها رو با حکم و فرمان نمیشه بالا برد. تنها راه چاره فراهم آوردن زمینه‌های لازم هست برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال. وقتی اقتصاد به راه بیفته و تقاضای کار بیشتر بشه، دستمزدها هم طبعاً بدون تردید بالا میره.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس.
توی برنامه چارکنج این هفته از ساخت رباتی با ابعاد و احساسات انسانی در سنگاپور و تحصیل دانش آموزان محله‌ای فقیر در مدرسه‌ای شناور در نیجریه براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
در اینجا با اعلام ساعت 14:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.